خب ناپار صاحب اگر مایل باشید بپردازیم قضیه هم به تاریخ مشروطه.
بله، اگر در هفته های گذشته ما به نقش علمای مذهبی در انقلاب مشروطیت اشاره کردیم، بعدن نقش مطبوعات رو مورد بررسی قرار دادیم. اگر این روز وقت داشته باشیم در این مصاحبه من اشاراتی دارم به نقش زنان و انجمنهای زنان در دوران مشروطیت.
بله
به خاطر اینکه در ایران سالها سال هم در دوره پهلوی ها و هم در دوره رژیم جمهوری اسلامی عموما نویسندگان اون توجهی رو که بایستی می کردن و این انجمنها و نقش زنان رو در انقلاب مشروطیت به اصطلاح بررسی می کردن و در اختیار جوانان می گذاشتن، این اتفاق نیفتاده. البته اینجا و اونجا بعضی از مورخین راجع به مقام و اهمیت این انجمنها و جنبش زنان اشاراتی کردن، ولی در اون واقعا اون شایستگی که این جنبش ها و این زنان داشتن به اونا برخورد نشده و اکثر این انجمن ها و اکثر این زنان هنوز مورد آشنایی جوانان و نوجوانان در ایران قرار نگرفتن و من خیلی علاقه دارم که به اینها به طور خیلی خلاصه به نقش انجمن زنان اشاره بکنم و در هفته آینده هم این بخش رو بیشتر ادامه بدیم و راجع به جنبش زنان و شوراهای زنان در دو دوره انقلاب مشروطیت راجع به اینا صحبت بکنیم. من اینجا فقط به دوره اول انقلاب مشروطیت اشاره میکنم که زنان چه نقشی داشتن. در دوره اول انقلاب مشروطیت زنان در جنبش ملی تشکیلات زیادی رو به وجود آوردن، در دو حیطه اینها خدمات بزرگی کردن. یکی این که زنان به تشکیل انجمنها مبادرت کردن. تا انقلاب مشروطیت زنان اینجا و اونجا فعالیت هایی داشتن ولی انجمن وجود نیاورده بودن. در انقلاب مشروطیت زنان برای اولین بار انجمنهای زنان رو به وجود میارن و در گشایش مدارس هم مخصوصا مدارس دخترانه خیلی خیلی فعالیت میکنن و درسته که بعضی از علمای محافظه‌کار که مخالف اینا بودن اونا را هم به چالش میطلبن. یعنی زنان در این سه حیطه خدمات زیادی انجام میدن.
بله.
اولا به گشایش انجمنها در واقع میپردازن، بعدن به گشایش مدارس مخصوصا مدارس دخترانه دست میزنند و علمای محافظه‌کار را که مخالف آزادی تحصیل زنان بودن به چالش های جدی میطلبند. بعد از کودتای محمد علی شاه و بمباران مجلس در سال 1908 تعداد کثیری از زنان از تهران و شهرهای دیگر به سوی تبریز روان گشتند، چون اونجا هنوز مقاومت بود، صفدرخان مبارزه میکرد. اینها وقتی که مجلس بمباران شد، آزادی ها کاملا از بین رفت، مطبوعات کاملا قدغن شد، تعداد کثیری از زنان از شهرهای تهران و اصفهان و رشت و دیگر شهرهای ایران به سوی تبریز روان گشتن تا در آنجا به انقلاب مجاهدین تبریز تحت رهبری صفدرخان بپیوندند. در محاصره شهر تبریز توسط قوای محمد علی شاه و روسهای تزاری که 10 ماه طول کشید، زنان به گفته شماره‌های مختلف نشریه انجمن، اون زمان نشریه انجمن در داخل تبریز منتشر می‌شد و ارگان مطبوعاتی مجاهدین یا مجاهدان اون زمان بود که تحت رهبری صفدرخان فعالیت میکردن. به گفته شماره های مختلف این نشریه، زنان ملبس به لباس مردان در محلات مختلف تبریز در مقابل ضد انقلاب به نبرد برخواسته و در روستاهای قومی تبریز هم مسلح گشتند. طبق گزارش روزنامه حبل المتینی و طبق روایت پری شیخ الاسلامی در کتاب زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایرانی، این یکی از بهترین کتاب هاییست که در ایران در 50 سال گذشته توسط یک زن راجع به فعالیت زنان دوران مشروطیت نوشته شده. البته کتاب های دیگری هم نوشته شده، ولی کتاب پری شیخ الاسلامی به نظر من یکی از بهترین اوناست. اسم این کتاب زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایرانی است که این دوباره در سال 1362 به چاپ رسیده در تهران.
بله.
طبق گفته روزنامه حبل المتین و طبق روایت خود پری شیخ الاسلامی، در یکی از نبردهای خیابانی تبریز 20 زن به لباس مردان ملبس بودند در میان کشته شدگان پیدا شدند. کریم طاهرزاده بهزاد، ایشون یکی از شرکت کنندگان در جنگ تبریز بود که بعدها در کتاب معروف خود به اسم قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت گزارش میده که وقتی که از یک سرباز زخمی خواستن که برای معالجه لباسهایش را از تن خود درآورد، سرباز زخمی حاضر نشد و صدرخان مجبور به مداخله گشته و وقتی که متوجه شد که علت عدم همکاری سرباز این است که او زن است، عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت. بالاخره زنان در دوره نبرد تبریز با شهامت و بردباری طبق گفته آقای طاهرزاده بهزاد که خودش یکی از شرکت کنندگان و یکی از مجاهدین و یکی از اعضای مرکز غیبی بود که سالها سال ما از اعضای مرکز غیبی اطلاعی نداشتیم، طاهرزاده کریم، طاهرزاده بهزاد سالها سال بعد که کتاب معروف خود قیام آذربایجان در انقلاب مشروطه نوشت، در اونجا اعلام کرد که ایشون یکی از اعضای مرکز غیبی در تبریز بوده. ایشون این مطالب رو در واقع راجع به زنان و نبردشون در تبریز و اون بردباری هایی که نشون می دادن، به قول ایشون حماسه هایی را که می آفریدن، به صورت مفصلی در کتاب خودش ذکر کرده و گفته که این زنان خدمات بی نظیری به جنبش مردان ایران در دوران انقلاب مشروطیت، مخصوصا در دوره دوم انقلاب مشروطیت انجام دادن.
بله.
بعد از پیروزی مشروط طلبان و تبعید محمد علی شاه و آغاز دوره دوم مشروطیت، فعالیت زنان بیشتر از پیش فراگیر و چشمگیری است. در دوره دوم مجلس شورای ملی، زنان در انجمن خواتین وطن و دیگر انجمنها و شوراها شدیداً به مخالفت با برنامه دولت و مدلسیان که میخواستن گروز سنگین از روسیه و انگلستان بگیرن برخواستن. و اینجا ما میبینیم که زنان در اون دوره فقط برای دموکراسی مبارزه نمیکردن، بلکه برای استقلال ایران هم مبارزه میکردن و مجلس دوم و زیر فشار قرار میدادن که زیاد قرض از دولتهای روسیه و انگلستان اون زمان نگیرن. یکی از این زنان مدیر یه مدرسه ابتدایی دختران بوده به اسم بیبی وزیروف. بیبی وزیروف پدرش از باکو بعد از سالها تجارت برگشته بود. به اون زمان بیبی وزیروف در تهران فعالیت داشت و ایشون مدیر مدرسه ابتدایی دختران بود که جلسات مختلفی رو در خانه خودش برگاه می کرد و از شرکت کنندگان با صرف چایی پذیرایی می کرد و زنان را تشویق می کرد که مثل زنان در باکو شوراهای کارگری خودشون رو مستقل از شوراهای کارگری مردان تشکیل بدن. ایشون نقش بزرگی در این امر داشته. در این دوره زنان با ایجاد کنفرانس ها حتی نمایشنامه ها پوزم می کردن و اون پولها را در خدمت جنبش زنان قرار می‌دادن. در بهار سال 1289 خورشیدی، یعنی 1910 میلادی، نزدیک به 500 نفر زن با حضور و شرکت خود در یک نمایش تئاتری و فروش بلیط‌های 100 تومانی موفق شدند که با جمع آوری پول برای دختران یتیم یک مدرسه اکابر و یک کلینیک زنانه دایر بکنند. این درست از این جریان نزدیک به 90 سال می‌گذره. 95 سال در واقع.
بله.
یعنی در واقع کوشش زنان برای ایجاد مدرسه اکابر برای دختران یتیم در سال 1910 اتفاق افتاده. حالا سال 2006 وارد شده که درست 95 سال قبل اتفاق افتاده. در ایران یعنی. این نشون میده به اصطلاح اطلاع فکری زنان و مردان ایرانی رو در 100 سال گذشته ببیشه در انقلاب مشروطیت.
بله.
در سالهای در همون سالها یعنی در دوره دوم انقلاب مشروطیت برنامه‌های مختلف فرهنگی در تهران و تبریز توسط زنان اجرا می‌گردیدن که در نوع خود بی‌نظیر بودن. یکی از این برنامه‌های فرهنگی توسط زنان ارمنی ایران که از هواداران سوسیال دموکرات‌های ایران بودن به مورد اجرا گذاشته می‌شدن که نویسنده و کارگردان آن برنامه‌ها گریگوری یکی یکیان بود.
بله.
در واقع همسرش خانمی بود به اسم استوریک یکی یکیان، معروف‌ترین هنرپیشه زن این دوره از تاریخ ایران محسوب می‌گرده. یعنی ایشون در هم در تبریز هم در تهران در روی صحنه تئاتر حضور پیدا می‌کردن. یعنی این تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون اولین زن ایرانیه که در صحنه تئاتر حاضر شده، در یعنی حضور پیدا کرده در سال 1910.
بله.
یعنی 95 سال قبل.
بله.
یکی دیگر از زنان فعال و میتونم حالا من اسمشون میگم زنان فعال و فمینیست ایران، البته اون زمان این کلمه فمینیستی رو زیاد به کار نمی‌بردن، این کلمه رو بعداً در دوران جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز روزنامه تجدد اولین بار از کلمه فمینیست مثلا ذکر کرده، این کلمه فمینیست رو به کار برده.
بله.
ولی اون زمان این کلمه رو به کار نمی بودن، من این کلمه رو به کار می برن. یکی دیگر از زنان فعال و فمینیستی ایران در این دوره یه خانمی بوده، از ایشون هم پدرش سالها سال هم تجارت هم تحصیل کرده بوده در شهرهای قفقاز، مخصوصا در تیفلیس و در باکو. ایشون اومده بود تبریز، تاجر تبریزی بوده و اسم دخترش بیانوف بوده، بیانوف. ایشون از اعضای اصلی مجاهدین تبریز بود.
بله.
این ایشون نه تنها در بین زنان تهیدست شهری و دهقانان و روستاهای تبریز فعالیت می‌کرد، بلکه از طریق مکاتبه از زنان ثروتمند و آریستوکرات نیز دعوت می‌کرد به جنبش زنان در این دوره به پیوندند. ایشون چند تا نامه نوشته که من این نامه‌ها رو سیراکس کردم و دارم. ایشون این نامه‌ها را به یک شاهزاده اسم شاهزاده تاج السلطنه که پسر ناصرالدین شاه بوده،
بله،
اینو نامه‌ها را می‌نویسه و از تاج السلطنه دعوت می‌کنه که به جنبش زنان بپیونده. و تاج السلطنه تحت تاثیر این نامه‌ها و بعداً دو کتابی که توسط این نامه‌ها بیانوف به این شاهزاده می‌فرسته، تاج السلطنه تصمیم میگیره که به جنبش زنان بپیونده. در یکی از این کتاب ها من خوندم که شاهزاده تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه تحت تاثیر مکاتبات بیانوف به صحنه مبارزه کشیده شد و در این زمان به یکی از فعالین انجمن آزادی نسوان تبدیل گشت.
بله.
تاج السلطنه به نظر من اولین زن فمینیست ایران است که در خاطرات خود ایشون خواهد خاطرات نوشته.
بله.
اونجا من به این خاطرات دسترسی نداشتم، از منابع دوم سوم استفاده کردم. در این خاطرات ایشون روی مسائلی که تا اون زمان حتی صحبت و بحث در مورد آن در ایران تابو محسوب میشد، به روشنی موضع گرفته و زنان را به مبارزه علیه ازدواج مصلحتی، فحشا و ازدواج‌های بدون عشق و حق طلاق دعوت کرده. یعنی ایشون گفته که در خاطراتش نوشته که حق طلاق نباید فقط یک طرفه باشه، هم زن هم مرد باید به طور مساوی حق طلاق داشته باشه.
بله.
و خیلی جالبه ایشون وقتی که این در این خاطراتش این مطالب رو به صورت بسیار خوبی مطرح کرده، جالبترین بخشش اینه که ایشون به هیچ وقت به اسلام حمله نکرده، بلکه به علمای متحجر و علمای خرافاتی شدیداً حمله کرده.
بله.
خیلی این جالب بوده در خاطراتش.
بله، یکی از کتابایی در زمان خودش کمیابه.
بله درسته.
بله، در اشاراتی میکنه از ستمی که بر زنان میشه و همینطور بر اختلافات طبقاتی، از همون اشارهی که فرمودی در مورد ازدواج های بسیار ظالمانه، حتی در مورد خودش هم اشاره میکنه که با او
درسته. بله درسته. من همینجوری عرض کردم هیچ وقت نتونستم به اون کتاب اصلیش خاطراتش دسترسی پیدا بکنم، از منابع دوم و سوم استفاده کردم و دقیقاً دیدم که ایشون چقدر اون زمان واقعا ترقی پیدا کرده بود. البته ایشون اول در دربار زندگی میکرد، اصلا آدم مترقی نبوده، ولی در دوران سیصدگیش اینا تحت تاثیر اون نامه ها و کتاب هایی که میگیره از بیانوف و البته با دیگران، بعدن که خودش اصلا فعال میشه، بیانوف در واقع میمیره، ولی تاج السلطنه سالها سال زنده بوده و در دوران دوم انقلاب مشروطیت خدمات زیادی از طریق همین انجمن نسوان انجام میده.
بله. البته جناب پارسا بناب یه مقدار تحولش هم مربوط به این میشه که ناصرالدین شاه وقتی به قتل میرسه و مظفرالدین شاه به سلطنت میرسه، خب اون خانواده پادشاه قبلی معمولا قدر و منزلتشون کم میشده در نظرها، یا به همین دلیله که یه مقدار همیشون گوشه‌گیر میشه و به اتفاق به سفری هم به آذربایجان میان. در اونجاست که یه مقداری باعث میشه از این مصائب و مشکلات اجتماعی رو میبینه و براش روشن میشه.
و یه خانم دیگری هم که گویر ایشون هم عضو انجمن نسوان بوده، انجمن در واقع آزادی نسوان بوده که تاج السلطنه نقش بزرگی در تأسیسش داشته، یه خانمی بوده به اسم عصمت تهرانی.
بله.
که ایشون به طور مرتب در اون دوره تحت نام مستعار طیره در نشریه ایران نو، ایران نو اون زمان ارگان حزب دموکرات ایران بوده که در مصدوم اکثریت رو در دست داشته.
بله.
اکثریت نمایندگان مصدوم از حزب دموکرات بودن و نشریه ایران نو هم در واقع ارگان رسمی این حزب بود.
بله.
عصمت تهرانی برای نشریه ایران نو مقالاتی درباره حقوق زنان می نوشت.
بله.
ایشون در این مقالات پیوسته خاطر نشان میذاره که زنان تحصیل کرده و روشنفکر میتوانند نقش کلیدی در پیشرفت مشروطیت و جامعه مدرن داشته باشند. یعنی ایشون دقیقا موضوع میگیره که زنان اگر تحصیل بکنن و از شاید آگاهی هایی برسن، خدمات بزرگی میتوانند به این راه مشروعیت بکنن. خانم طیره که البته این اسم مستعارش، اسم اصلیش عصمت تهرانیه، در این مقالات شدیداً علیه تعدد زوجات موضع میگیره و برتری و هوشمندی مردان را در مقایسه با زنان به چالش میطلبه.
بله.
میگه که زنان و مردان هر دو برابرند و هر دو هوشمندند و هیچ یک بر یکی دیگر برتری ندارد.
کاملا درست.
از دیگر زنان فعال این دوری که در راه مبارزه برای زنان جانشانی می‌کردن و به نظر من به کلیت جنبش تضاد طلبی و مشروط خواهی خدمات زیادی انجام دادن یه خانومی است به اسم دکتر کحال.
بله.
ایشون مدیر نشریه یک روزنامه بودی که به صورت در واقع دائمی منتشر نمی‌شد. اسم این نشریه دانشه.
بله.
دوباره من نتونستم به نسخه های این روزنامه دست پیدا بکنم، دستیاری داشته باشم، ولی از منابع دوم و سوم استفاده کردم از این، ببینم که مثلا این در شمارهای مختلف این روزنامه، روزنامه دانش، خانم کحال چه نظراتی رو متراسل در این نشریه منتشر کرده.
بله.
انجمن های زنان در عرال در این دوره فعالیت خود را محدود به حقوق زنان نکردند، بلکه آنها در مسائل سیاسی روز نیز به طور جدی درگیر گشتند. خیلی جالبه، این در 19 نوامبر سال 1111.
بله، بسیار جالب.
دولت روسیه تزاری با رضایت و حمایت دولت امپراتوری هندوستان طی یک التیماتوم نظامی از مجلس دوم ایران میخواد که مورگان شوستر را در عرض 48 ساعت از ایران اخراج سازند. شوستر مسئول نوشابه مالی مدبری بود که از طرف دموکرات ها برای اصلاحات مالی و خزانه‌داری در رابط با مالیات ایران استخدام شده بود. شوستر که در ضمن مسئول اخذ مالیات از تجار ثروتمند و زمینداران بزرگ بود، شدیداً با مداخلات دولت های روسیه و انگلستان به نقل این طبقات در امور داخلی ایران مخالفت میکرد، به خاطر اینکه این ثروتمندان عموما با زدن پرچم انگلستان به سر خانه های خودشون یا پرچم در آذربایجان پرچم روسیه میگفتن ما تبعی روسیه هستیم و مالیات نمیدیم. دموکرات ها از طریق شوستر میخواستن اسم و رسم این ثروتمندان رو بگیرن و بیان ببینه آقا اینا تبعی روسیه هستن یا تبعی ایران هستن. در نتیجه دولت روسیه هم
بله
شدیداً موافق این ثروتمندان بود.
بله.
در نتیجه اینا التیماتوم دادن که شوستر باید مجلس دوم و شوستر رو از ایران اخراج بکنن.
بله.
این البته زمانی است که هنوز اینا التیماتوم ندادن که مجلس دوم رو باید منحل سازن.
بله.
متوجه فقط اینانشون خواستشون این بود که مجلس دوم باید شوستر از ایران بیرون بکنن. وقتی بله. که مجلس دوم تحت فشار نمایندگان بسیار بسیار رادیکال اونجا مثل شیخ محمد خیابانی و مصابات اینها موفق شدن که رد بکنن این پیشنهاد رو، بعدن روسیه التیماتوم داد. این دفعه روسیه التیماتوم داد که باید مجلس اصلا منحل بشه. اینجاست که نقش زنان خیلی جالبه. بعد از علنی شدن التیماتوم روسیه، چون التیماتوم که رسید به دولت ایران و مجلس، نمایندگان مجلس هم از التیماتوم باخبر شدن، برای چند روز اینو اعلان نکردن در خارج از مجلس. یعنی مجلس التیماتوم گرفته بود که باید منحل بشه، ولی مردم در بیرون از مجلس این اطلاعی نداشتن. ولی دو سه تا از روزنامه نویسان و اونهایی که در داخل مجلس نماینده بودن به روزنامه های خارج اطلاع میدن، یکی هم مصابات بوده که خبر میده که بله ما به ما التیماتوم دادن که مجلس ما باید منحل بکنیم. دولت روسیه تزاری التیماتوم داده که ما باید مجلس رو منحل بکنیم و این التیماتوم از حمایت دولت امپراتوری انگلستان هم برخورداره. در هر حال بعد از علنی شدن التیماتوم روسیه که علنی شد توسط روزنامه نگاران، زنان فعال ایران در شهرهای اصفهان، قزوین و تبریز به حرکت در آمدن و به زودی علیه قدرت‌های خارجی بسیج شدند. در تهران زنان عضو انجمنها و شوراها موفق شدن که با بسیج 500 نفر اعتصاب بزرگی را تدارک ببینند. شما اگر توجه کنید اون زمان جمعیت ایران 11 میلیون بود.
بله بله.
جمعیت شهر تهران کمتر از 500,000 بود.
بله.
و مسلماً نصف 500,000 زن بودن. این 500 نفر خیلی درصد بالایی بوده.
خیلی بالا بود. بله.
که موفق بشن که برای اینکه جلو اولتیماتوم بیسن 500 نفر اتصاب بزرگی رو تدارک بگیرن.
بله.
در هر حال در این نمایش بزرگ هزاران زن ملبس به کفن خاص و تعهد خود را برای جنگ علیه نیروهای خارجی اعلام کرد.
بله.
یکی از این انجمن‌ها که خیلی خیلی در این جریان فعال بود انجمن خواتین وطن بود. اون زمان نزدیک به 10 تا 15 انجمن زنان در شهرهای بزرگ ایران مخصوصا در تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و رشت فعالیت داشتند. انجمن خواتین وطن از نظر تعداد اعضاش در واقع شماره دوم بود. شماره اول انجمن نصفان بود که تاج‌السلطنه هم عضوش بود هم از رهبرانش. این انجمن خواتین وطن مقام دومو داشت از نظر عضویت. اینها یه تظاهرات بزرگی رو در این جریان انجام دادن و در اول دسامبر سال 1911 یعنی چند روز بعد از برملا شدن اولتیماتوم روسیه،
بله،
زنان در مقابل مجلس همراه با سخنرانی های مهیج از مجلسیان خواستن که در مقابل اولتیماتوم مقاومت کنن.
بله.
زینب امین از اعضای بنیانگذار انجمن خواتین وطن و معلم مدرسه دخترانه شاه‌آباد بعضی از اشعار خود را که در دفاع از حقوق مردم ایران در مقابل تجاوز نیروهای خارجی سروده بود برای شرکت کنندگان قرائت کرد. مثلا زینب امین خیلی از مورخین من جمله کسروی اسمش رو در کتاب‌های تاریخ مشروطیه ذکر نکردن یا نمی‌دونستن یا اصلا بی‌توجهی کردن، ولی در کتاب‌هاشون وجود نداره. ولی بعدها زنان که شروع کردن به نوشتن تاریخ مبارزات مردم ایران از زینب امین به عنوان کسی که در مقابل مجلس دوم حضور پیدا می‌کرد شعرهای مهیج خودشو می‌خواند و مردم رو تحریک می‌کرد برای مقاومت و مبارزه علیه تجاوز نیروهای خارجی. تظاهرات وسیع به رهبری انجمن‌های زنان علیه مداخلات روسیه و انگلستان در امور داخلی ایران و اعتصابات منظم و بایکوت‌های متوالی علیه محصولات و کالاهای خارجی در سراسر ماه دسامبر سال 1911 در شهرهای ایران ادامه یافت. فعالیت‌های اعتراضی زنان فقط به تهران یا فقط به تهران محدود نمی‌شد.
بله.
یعنی فقط به تهران و تبریز محدود نمی‌شد. بلکه در اواسط دسامبر سال 1911 هیئت نصفان قزوین و هیئت نصفان اصفهان از انجمن‌ها و از دولت خواستند که زنان را برای مبارزه مسلحانه علیه قوای نظامی روسیه که قزوین را اشغال کرده بودند مسلح سازند. رهبری هیئت نصفان زنان در اعلامیه خود خاطر نشان زد که زنان نیز می‌توانند در این مبارزه و مقاومت شرکت کنند، به ویژه زمانی که مردها به خاطر فقدان شجاعت دچار بی‌عملی شدند.
بله.
می‌گیم که هر روز که می‌گذشت از روز این اولتیماتوم و به این وقت اولتیماتوم به اصطلاح به تاریخ اولتیماتوم ما نزدیک می‌شیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس دوم در واقع به اصطلاح اون شجاعت و شهامت از دست میدن.
بله.
و میدن طرف دولت و نخست وزیر زمان و اون زمان رو تحت فشار قرار میدن.
بله.
و در واقع به دولت قرار میزنن که بدن اولتیماتوم رو بپذیرن.
بله.
و زنان میگفتن که نه، ما باید مبارزه بکنیم، مخصوصا زمانی که مردها به خاطر فقدان شجاعت دچار بی‌عملی شدن. این برمی‌گرده به اون نمایندگان مجلس که داشتن یواش یواش میرفتن طرف پذیرش در واقع اولتیماتوم روسیه.
بله.
در هر حال با اینکه علی‌رغم مبارزات وسیع زنان دوره دوم مشروطیت نیز در آخر روزهای دسامبر سال 1911 در نتیجه اولتیماتوم روسها و مداخله نظامی و مشترک روسیه و انگلستان با شکست روبرو شد، ولی فعالیت زنان در این دوره به خاطر خصلت توده‌ای بودن آن فصل جدیدی را در تاریخ جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی در ایران بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه در سالهای بعد در ایران گشود که بعدا ما به اونا هم اشاره خواهیم کرد. ولی در هفته های آینده اگر وقت داشته باشیم به بخشی از این انجمن ها هم که رهبرانشون کدوم بودن و چه نظرگاه هایی رو داشتن، من به این انجمن ها هم اشاره خواهم کرد.
حتما حتما. به پایان که جوای پارساد ناب، ما اون کتاب خاطرات تاج سلطنه رو داریم، حتما به وسیله ایشالله در اختیارتون قرار میدیم.
خیلی تشکر میکنم، چون این خیلی کمک میکنه که من در آینده در چاپ دوم اون فصل در واقع جلد اول کتابم از اون استفاده بکنم به عنوان منبع اصلی.
حتما حتما.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. باز هم خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و میدونم خسته‌اید و دیر وقت هم هست. بیش از اینم مزاحمتون نشم. برصد خیلی سپاسگزار. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداحافظ و روز شما بخیر.
خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پاساوناب درباره مهمترین وقایع سال 2005 و همچنین نقش زنان در انقلاب مشروطیت ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.